بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس منماعا فی الرزق و السیام تثبیتا للإخلاص و الحج تشهیدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. در جلسه گذشته راجع به دو تا از تعالیم اسلامی اشاره شد و حکمت تشریع اونها یادآوری شد. یکی مسئله روزه بود که فرمودند و صیامه تثبیتا للاخلاص، یکی هم حج بود که فرمودند تشهیدا للدین. اندازه ای که خدای متعال توفیق می داد و به عقلمون می رسید توضیحاتی عرض کرد. در اینجا سه تا عنوان دیگر ذکر فرمودند که به نظر بنده بیت الغزل این خطبه حساب می شه. یکی فرمودند والعدل تنسیقا للقلوب. خدای متعال امر به عدل فرموده، ان الله یأمر بالعدل. برای این است که بین دلها هماهنگی به وجود بیاد و یه نوع بین مردم همدلی حاکم میشه. و طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما اهل بیت را خدای متعال باعث انتظام ملت قرار داد. ملت در اصطلاح ما با کاربردهای عربیش تفاوت داریم. ما ملت که میگیم یعنی یک دسته گروهی از مردم که با هم اشتراکی در زندگی اجتماعی دارند، ریشه های مشترک نژادی دارند، اشتراک در محل زندگی و سکنا دارند، مرزهای جغرافیایی اونها را با هم متصل کرده، مانع شده از ارتباط با دیگران. به هر حال ملت تعریفی داره در جامعه شناسی و در علوم سیاسی. ما در زبان فارسی هم ملت که میگیم در مقابل نیشن به کار میبریم، به همین معنای عرفی سیاسیش. اما در لغت عربی ملت یه معنای دیگری داره اصلا. ملت به معنای آیین زندگی، روش رفتار و آداب و سننی که حاکم بر یک جامعه ای هست. خیلی شبیه به دین هست. با این تفاوت که معمولا در ملت توجه بیشتر به رفتارهای عملی است، اما در دین بیشتر، اگر نگیم بیشتر، لااقل مثل مسائل عملی توجه به اعتقادات و ریشه های فکری هم هست. در قرآن به خصوص ملت ابراهیم مورد تأکید واقع شده و از قول پیغمبر اکرم نقل میشه که من پیروی میکنم از ملت ابراهیم، فلتبع ملت ابراهیم حنیفا. در مقابل آیین یهود و نصارا که من از شما پیروی نمی کنم بلکه از روش جدم ابراهیم پیروی می کنم. ملت در اینجا همون یعنی برنامه زندگی، روشی که در زندگی مورد عمل قرار می گیره. و بعد می فرماند امامتنا امانن من الفرقه، امامت و پیشوایی ما را وسیلهی برای جلوگیری از پراکندگی و افتراق و از هم پاشیدگی جامعه قرار داده خدا. در اینجا سه تا مسئله را مطرح می کنند، هیچ کدومش از قبیل عبادات و وظایفی که تا به حال صحبت شده بود نیست. نماز و روزه و زکات و حج و اینها بیان شد. اینجا سه تا موضوع را ذکر می کنند که مستقیما سر و کار با جامعه داریم. برای توضیح این نکته ها که در اینجا بیان شده، اون چه به نظر می رسه اینه که خدای متعال حکمتش اقتضا کرده که انسان ها با هم در ارتباط باشند و زندگی اجتماعی داشته باشند، برخلاف بعضی از حیوانات که تک زندگی می کنند یا حد اکثر با یک جفت. خیلی وقت هم بعد از جفتگیری و بچه دار شدن و اینا دیگه از هم جدا میشن. ولی انسان را خدا طوری آفریده که باید با سایر افراد انسان همکاری داشته باشید، زندگی مشترک داشته باشید، ارتباط داشته باشید. حالا این اجتماعی بودن غریزه است، مثل اون چه در موریانه یا در زنبور عسل وجود داره که اونا به صورت ناخودآگاه اینجور آفریده شدن که از تخم بیرون میاند در یک کندوی یا در یک جای محدودی دوره هم زندگی میکنن و یک وظایف مشترکی دارن، تقسیم کاری میشه. و علی الظاهر تا اونجا که ما میفهمیم و قضاوت میکنیم اینا از کسی یاد نگرفتن، ننشستن هم فکر کنن که ما احتیاج داریم به اینا. اصلا نوع خلقتشون طوریست که اینا ایجاب میکنه، تفاوت دارن اصلا در نحوه آفرینششون، آفرینش ملکه با کارگران با سایرین تفاوت میکنه، حتی گفتن نوع تغذیهشون هم تفاوت میکنه. این زندگی اجتماعی در اونها غریزی است، یعنی آگاهانه نیست، نشستن فکر کنن، تصمیم بگیرن. انسان چطور؟ آیا زندگیش، اجتماعی زندگی کردنش به مقتضای غریزه است یا نه یک عامل عقلانی درش دخالت داره و یا عامل احساسی عاطفی درش موثر هست و یا همه اینها به نحوی دخیل؟ این مسئله ایست که بین صاحب نظران در این مسائل اختلاف وجود داره. ما در فرهنگمونم معروف هست، میگیم انسان مدنی به طبع است. گویا این تعبیر هم از فیلسوفان سابق یونان اخذ شده. اما باز هم روشن نیست که این طبعش اقتضای مدنیت میکنه یعنی چه، یعنی مثل غریزه ایست در حیوانات یا نه، یعنی طبیعت انسانی طوری آفریده شده که به زندگی اجتماعی منتهی میشه، عواملی در طبیعتش هست که او را وادار میکنه به زندگی اجتماعی. خب طبعا بنده نه تخصصی در این مسئله دارم که اظهار نظر کنم و نه اونقدر اهمیت داره برای موضوع بحث ما که بیشتر کش بدن مسئله را. فقط خواستم از بگم که اونقدر زندگی اجتماعی برای انسان مفید هست بلکه ضروری است که کسانی اون را معلول یک عامل طبیعی دانستن و یا حتی گفتن غریزه ای در انسان است که او را به زندگی اجتماعی وامیده. حالا که زندگی اجتماعی برای انسان لازم است یا به حسب غریزه یا به حسب عوامل احساسی عاطفی یا به کمک دلیل‌های عقلی و اینکه انسان احساس می‌کنه بدون زندگی اجتماعی نیازهاش تأمین نمیشه، تکامل پیدا نمی‌کنه، پیشرفت علمی و معنوی پیدا نمی‌کنه، به هر دلیلی این را می‌فهمیم، می‌پذیریم که انسان بدون زندگی اجتماعی به کمالات خودش نمی‌رسه، بلکه چه بسا نتونه زندگیش رو روی زمین ادامه بده. خب حالا که زندگی اجتماعی برای انسان لازم است، ملاک این که انسان ها با اینکه هر کدوم یک هویت مستقلی دارن، هر کسی احساس میکنه یک وجودی جدای از دیگران داره، خواسته های متفاوت از دیگران داره، گاهی حتی خواسته هاش با دیگران تضاهم پیدا میکنه، حتی گاهی به جنگ کشیده میشه، با اینکه هر کسی به حسب فطرت خودش طالب کمال خودش هست و احساس میکنه که یک وجود مستقلی داره که باید برای تکامل اون تلاش کنه، کما بیش این مسئله را از متون دینی، از منابع دینی هم میشه استفاده کرد که بالاخره سر و کار انسان نهایتاً با عالمی است که در اونجا عوامل اجتماعی نقشی ندارد و کل هم آتیه یوم القیامت فردا، در اونجا نه ارتباطات نسبی نقشی داره، لا انصاب بینهم و تقطعت بهم الاسماء، نه عوامل اجتماعی و ریاست و مرعوسیت و کارفر بنامون کارگر بودن در اون عالم نقشی داریم، رئیس و مرعوس بودن هر کسی خودش هست و خدای خودش، باید وظیفه خودش رو در مقابل خدا ارائه بده، اعمالی که داشته و در مقابل اونها پاداش و یا خدای نکرده کیفری دریافت. البته باز به یک معنا در اونجا اینو اجتماع هست، با هم بودن هست، اما نه بر اساس عواملی که در دنیا بود، عوامل نسبی، عوامل نژادی، عوامل زبانی، اینها اونجا ملاک اجتماع نمیشه. اجتماعی که در اونجا تشکیل میشه و کسانی با هم هستن، از همدیگه بهره میبرن، اونس دارن با هم دیگه، در بهشت هم چنین چیزایی هست، علا سرور متقابلین، اونجا ملاکش مراتب ایمان است. اون کسانی که ایمانشون به هم نزدیکتر باشه، مراتب کمالشون به هم نزدیکتر باشه، اونجا با هم بیشتر مأنوس هستن، از هم استفاده می کنن، حساب خویش و قومی و نژاد و رنگ و زبان و محیط زندگی و اقلیم سردسیری، گرمسیری و این حرفا نیست. خب در این دنیا اگر ما نیاز به زندگی اجتماعی داریم، خوب ملاک گرد هماییمون، برقرار کردن ارتباطمون چی باشیم؟ از نظر تاریخی اجتماعاتی که برای بشر پیش آمده، بسیاری از همین عوامل طبیعی نقش تعیین کننده را داشته. بعضی هم یه عوامل ثانوی مثل زبان و لهجه و گویش و اینها مؤثر بوده. کمابیش ارتباط داشته. حالا من تعبیر مؤثر و اسباب و علل و اینها نمی کنم، ولی به طور قطع اون زندگی اجتماعی که برای انسان مفید است، ملاکش هیچ کدوم از اینا نیست. دو تا انسان ممکنه از لحاظ رنگ، از لحاظ نژاد مثل هم باشن، اما زندگیشون زمین تا آسمون تفاوت داشته باشه، مخصوصا اگر از دو دین و دو مذهب پیروی میکنن. ظاهرشون خیلی شبیه هم هست، شکل هم هست، رنگ هم هست، یه جور هم حرف میزنن، یک زبان هم دارن، اما روحیاتشون و سرنوشت زندگیشون بسیار متفاوته و بالاخره آخر یکی میره جهنم، یکی میره بهشت. پس این زندگی اشتراک در رنگ یا در خون یا در زبان نمیتونه سرنوشت اینها را مساوی کنه، به هم گره بزنه. کما بیش باعث میشه که در این دنیا بیشتر با هم در امور مادی با هم ارتباط داشته باشیم. و همینطور اشتراک در مسکن و محل سکونت. کسانی در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنن، یه محدودی حتی در یه روستا، ولی منکر از لحاظ فکر، اعتقاد، دین و رفتارهای اجتماعی و نظام ارزشی با هم تفاوت داشته باشه. و این با هم زندگی کردنشون چندون تأثیری در سعادت و شقاوت نهاییشون نداشته باشه. پس برای اینکه افراد یک جامعه بیشتر با هم جوش بخورن، یک نوع وحدتی را بین خودشون برقرار کنن، ارتباط قویی بینشون ایجاد بشه تا بهتر بتونن از همدیگه برای سعادت حقیقیشون استفاده کنن، یه چیزایی لازمه. یه عامل طبیعی تعیین کننده اینها ما سراغ نداریم. صرف این که رنگشون مثل هم باشه، نژادشون، بویششون، این باعث میشه که در سعادت و شقاوت شریک باشن کاملا. عامل تعیین کننده هیچ کدوم از اینا نیست. او این که کمابیش میتونه کمک بکنه. برای اینکه یک عده با هم یک اجتماعی تشکیل بدن و یک نوع وحدتی که اسمشو میذاریم وحدت جامعه بینشون برقرار بشه، شرط اولش اینه که نسبت به هم احساس دشمنی و کینه توزی نداشته باشن. اگر دوتا برادر هم توی یه خانواده باشن، اما به هر حال عواملی موجب شده که اینا نسبت به هم دشمنی کنه، خب گاهی منتهی میشه که حتی برادر اقدام به قتل برادرش هم بکنه. نه تنها کمکی به سعادتش نمی کنه، بلکه به ضرر اون هم اقدام می کنه. به خاطر اون عامل دشمنی است که بین وجود اونها به وجود اومده، نفرت و اشمئزاز است که از همدیگه پیدا کردن. خب عوامل نفرت از همدیگه عوامل روانی فراوانی ممکنه باشی، اما یه عامل عام که موجب این میشه افراد نسبت به هم بدبین باشن، دشمنی داشته باشن و هم نخوان نزدیک بشن، از هم بترسن، این است که اینا در صدد ضرر زدن به دیگری، پامال کردن حق دیگری باشه. یه آدم دو نفر دو تا برادر هم توی خانه که زندگی میکنن، این احساس کنن که اون برادر هی میخواد از حق این استفاده کنه، از غذای این استفاده کنه، از جای اساسیه که متعلق به این هست رو استفاده کنه، بالاخره حق اون رو بخوره. خب این ته دلش نسبت به اون بدبینه، دلش نمیخواست با اون خیلی نزدیک بشه، همیشه مواظبه که اون ضرر بهش نزنه. پس شرط اول این که افراد یک گروهی، یک جامعه بتونن با هم نزدیک بشن، ارتباط برقرار کنن، اعتماد کنن به هم دیگه، اینه که این روحیه ظلم، تجاوز به حق دیگران درشون قوی نباشه. برعکس طوری باشه که احساس کنن هر کسی به حق خودش راضیه، حالا اگه توقع ندارن که به او برای او کمک کنه، ایثار کنه، لااقل بگه حق خودش رو هم برمیداره. اما اگه احساس کنه میخواد به حق او تجاوز کنه، این ته دلی باهاش با او ارتباط برقرار نمی کنه، دائما در مواظبه اینه که کلا سرش نره. پس برای تشکیل یک جامعه مطلوب انسانی که بتونن در سایه زندگی اجتماعی افراد به سعادت همدیگه کمک کنند، از همدیگه استفاده کنند، هر کدام نعمتی باشن برای دیگری، شرط اولش اینه که احساس کنند که دیگران نمیخونند حق اینها رو تضییع کنند. البته اگه احساس کنند اونا در صدد کمک کردن هم هستند، در صدد ایثار هم هستند، اون دیگه خیلی ایدئال است. ما یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اما خب اینا نادر اتفاق میفته، کم است. یعنی نمیشه گویی شرط کلی است برای هر زندگی اجتماعی که همه ایثارگر باشند. اما میشه گفت شرط اول اینه که سعی کنند به حق خودشون راضی باشند. این معنیش برقراری عدالت است. اگر در یک جامعه عدالت حاکم بود، حق هر کسی تأمین می شود، کسی به دیگری تجاوز نمی کرد. این باعث می شود که دلها با هم هماهنگ بشن، یعنی احساس نفرت و فرار از همدیگه نداشته باشن. شرط اول بستر وحدت اجتماعی فراهم میشه. شاید به همین مناسبت در آغاز این کلام اول روی عدل تکیه میفرماید. میفرماید و العدل تنسیقا للقلوب. تنسیق یعنی هماهنگ کردن، جلوگیری از تنش، از هم پاشیدگی، گسیختگی. برای اینکه افراد یه جامعه ایدئالی، جامعه مطلوبی تشکیل بدن، باید دلهاشون با هم جوری باشه که هماهنگ باشه، یعنی همدلی بینشون حاکم باشه، و اون وقتی است که احساس ظلم و تجاوز از دیگران نکنه. این شرط اولی است که برای زندگی اجتماعی موفق است. اگه این نباشه، عوامل دیگه چندون نمیتونن نقشه ایفا کنن، تا مادامی که همه احساس کنن دیگران میخوان بهشون ظلم کنن. خب حالا اگر همه احساس کردن کسی به دیگری نمیخواد ظلم کنن، تجاوز کنن، آیا هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ ممکنه یک مشکل شناختی وجود داشته باشه، یعنی در این که چه چیز خوب است، چه چیز بده، چه روشی صحیح هست، چه روشی ناصحیح هست، چه برنامه‌ای باید اجرا کرد تا جامعه صالحی بشه، به سعادت برسه. نمیخوان به هم ظلم کنن، اما اختلاف فکر وجود داره، روش ها مختلفه، سلیقه ها مختلفه. اگر این عامل هم قوی باشه، یعنی اختلاف نظر، اختلاف فکر، اختلاف بینش، که نتیجهش میشه که رفتارها چند گونه میشی. خب اینا هم نمیتونن با هم اونچنان ارتباط نزدیک برقرار کنه. به عبارت دیگه اگر بخوایم تطبیق کنیم این اصل را با مفاهیم شایع در محاورات خودمون، باید بگیم که یک قانون واحدی باید برشون حاکم باشه. اگر یه جامعه باشه، میخوام جامعه واحد باشن، اما هر گوشش یه نوع قانونی حکومت میکنیم، این جامعه واحد نمیشه. اونا یه جوری رفتار میکنن، فرض کنید معامله تا یه نیمجور معامله رو صحیح میدونن، یکی دیگه این معامله رو باطل میدونن. یک کسی اینجور ازدواج رو ازدواج قانونی میدونه، یکی اونا خلاف قانون میدونه. خب یه همچون مردمی هم با هم نمیتونن وحدت پیدا کنن. یه جامعه اگر بخواد افرادش با هم هماهنگ بشن، با هم جوش بخورن، یعنی وحدتی بینشون ایجاد بشه، باید در عمل با هم یک قانون واحدی رو بپذیرن. این همون است که ما تعبیر میکنیم به ملت، ملت ابراهیم. اگر ملت ها مختلف بود، یعنی روش های زندگی، نظام های ارزشی حاکم بر جامعه متفاوت بود، این هم با هم جوش نمی کنند، جامعه واحدی نخواهد. پس یه عاملی باید باشه که این اختلافات فکری و سلیقه‌ای که موجب این میشه در رفتار اثر بگذاره و عملا قوانین رو مختلف و متضادی را به وجود بیاره، باید این عامل میباشه که رفع کنه. یه مرجعی باشه که اون در تشخیص خوب و بدها، روش‌های صحیح، این معتبر باشه و افراد اگر اختلاف نظری پیدا کردن، با رجوع به اون مرجع بتونن اختلافشون رو حل کنن، بفهمن راه صحیح چیه.